سرخط چند خبر. رئیس جمهور ترامپ با تاکید بر واپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گفت وقت رسم گذشت نظامی طالبان را در وسایط آمریکایی می‌بیند خشمگین می‌شود.
ما بخش کوچکی از تسلیحات را در افغانستان گذاشتیم و طالبان آن را دارند. آنها سالانه مراسم رسم گذشت دارند که از آن استفاده می‌کنند و من با دیدن آن خشمگین می‌شوم.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای افغانستان یونیسف میگوید تا سال 2024 برای بیش از 19 میلیون افغان و شمول 53% کودکان کمک های بشر دوستانه را فراهم کرده است. سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. امروز ما ژیلا نوری میزبان شما هستم و باز هم با برنامه دیگر و محتوایی که مربوط زندگی افغانا میشه با شما خواهم بود و دو مهمان بسیار خوب هم داریم. اما قبل از همه توجه کنین به چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک بار دیگر بر واپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تاکید کرده و گفت که وقت رسم گذشت نظامی طالبان را در وسایط آمریکایی می‌بیند خشمگین می‌شود. ترامپ گفت که تاکنون آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کرده و افزود اگر به آنها پول می‌دهیم درست است، اما در مقابل می‌خواهیم که تجهیزات ما را دوباره به ما تحویل بدهند. ترامپ در سخنانی که بیش از یک ساعت دوام کرد پیروزی‌ها و کارکردهای حکومتش را در جریان یک ماه تصدی ریاست جمهوری برجسته کرد و با اشاره به 4 هفته اول کاریش در قصر سفید گفت که هیچ کس تا حالا چیز مانندی را ندیده و هیچ کس حالا تا 4 هفته مانند ما ندیده است. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران روز پنجشنبه آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. در خبر دیگر، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای افغانستان یونیسف گفته است که در سال گذشته میلادی برای بیش از 19 میلیون افغان که 53% آن کودکان بودند کمک های بشر دوستانه فراهم کرده است. و گفته یونیسف شهروندان افغانستان در سال 2024 میلادی از این کمک های بشری در بخش بهداشت، آموزش، حفظ صحت، تغذیه، حفاظت از کودکان و حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی مستفید شدند. در گزارش همچنان آمده که در سال 2024 یونیسف برای 628,307 کودک زیر سن 5 سال که از سوی تغذیه رنج می بردن و زیاد وزن کم کرده بودند درمان حیاتی را فراهم کرده است تا 80% مشکلات آنها را حل کرده. این اداره ملل متحد همچنان گفته است که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در این کشور وضعیت بشری را وخیمتر ساخته است. در خبر دیگر، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که بر رادیوهای بیگم و جوانان به گونه مشروط اجازه فعالیت نشراتی داده شده است، اما این گروه از رهایی چندین کارمند درستانه خودداری کرده و چیزی نگفته است. این وزارت ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه گفت که فعالیت‌های رادیوهای بیگم و جوانان حدود 2 هفته قبل به دلیل استفاده نادرست از جواز نشراتی و همکاری با برخی از رسانه‌های مستقر در بیرون از افغانستان متوقف شدند، اما پس از تعهد به معینیت نشراتی که فعالیت خود را مطابق با اصول امارات اسلامی افغانستان یا حکومت طالبان و خبرنگاری انجام دهند، در آینده از هر گونه تخطی خودداری میکنند. اجازه از سرگیری در فعالیت برشان داده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد سرنوشت 2 کارمند رسانه‌ها که اخیراً توسط افراد این گروه بازداشت شدند چیزی نگفته است. اما برخی از نهادهای عامی خبرنگاران افغان به صدای آمریکا گفتند که کارمندان این رسانه هنوز هم در بند طالبان قرار دارند. پایان اخبار. در برنامه امشب به یکی از موضوعات مطرح در افغانستان به خصوص وضعیت مهاجرین در اروپا میپردازیم که مهمانای خوب هم داریم و همچنان انتظاراتی که از انتخابات برگزار انتخابات در آلمان میرود و به خصوص در قبال مهاجرین چی تصمیم خواهند گرفت و چی خواهد شد او را هم با مهمان و کارشناس داریم که امروز صحبت میکنیم. در بخش اول برنامه نخست ما با خانم خدیجه امین خبرنگار و فعال حقوق زنان وصل شدیم و خوشبختانه با ما هستن. خدیجه جان سلام، به برنامه خوش آمدین. ارتباط ما با خدیجه خانم خدیجه امین مستقیما برقرار شده، کارمند بخش تکنیکی ما. بله سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خوش آمدین بانو امین. بیش از 4 سال شما با رسانه مختلف کار کردین و اکنون در مهاجرت به سر میبرین در اسپانیا. نخست از همه حتما اخبار گوش کردین که رادیو بیگم و رادیو جوانان دوباره اجازه فعالیت به دست آوردن. نظر شما در این مورد چی است که رادیو بیگم که بخصوص برای زنا بود مسدود شده بود، هنوزم دو کارمند چون گفته میشه که در قید طالبان هستن، نظر شما در این مورد چی است؟
خب این یک سیاست طالب است، ایره همه می فهمند که به خاطر سفید نمایی خودشان، به خاطر خواسته سیاسی خودشان اونا تصمیم مختلف می گیرند، گاهی به خواسته خودشان بند می کنند رسانه را، گاهی هم اجازه می دهند. و ای که دوباره اجازه فعالیت دادن به رادیو بیگم در حالی که خبرنگارا هنوز هم معلوم نیست سرنوشتشان که رها می شن یا نه، کاملا یک اصلا نمیفهمی که چی تصمیمی در قبال ازی دارن. میخواین مصروف بسازه کلگی را که ما گویا میخواین نشان بتن که ما حمایت میکنیم خبرنگارا را، اما قسم نیست. چرا رسانه را بند میکنن؟ چرا اجازه نمیتن که خبرنگارا حق آزادی بیان داشته باشن؟ قسمی که ما میبینیم در بیش از 3 سال میشه که کنترل افغانستان را گرفتن و تمام رسانه زیر سانسور است، بدون اجازه از اونها هیچ چیز پخش نمیشه و هیچ آزادی بیان اصلا در افغانستان وجود نداره. این نگران کننده است که در حالی که سرنوشت دو خبرنگار معلوم نیست و میآیند اجازه دوباره میتن، شاید هم به قوانین خودشان به شرایط خودشان اجازه فعالیت داده باشند.
بله خدیجه جان، خودت که در اسپانیا فعلا مستقر هستی، چی فعالیت رسانه‌ای داری، چی میکنی و چقدر میتونی که امی خود مسلک خبرنگاری در زنده نگاه کنی؟
خب از زمانی که من مهاجر شدم آمدم به اسپانیا، خوشبختانه چانس زیر پیدا کردم که دوباره کار خبرنگاری ما در اسپانیا پیش برم. با یک رسانه اسپانیایی، رسانه نوشتاری که کار میکنم، در مورد وضعیت افغانستان می نویسم، چون هم ارتباطاتی که داریم داخل افغانستان با تمام افغانایی که حق بیان هیچ چیز داخل افغانستان نداره، هم بهشون ارتباط دارم، در مورد افغانستان می نویسم. البته در مورد وضعیت زنان که مشخصا در مورد زنان می نویسم که چی جریان داره و وضعیت زنان چیگونه است. یک مستند کار کرده روانستیم و کتاب نوشته کردیم بخیر که امسال در ماه نوامبر شاید به نشر برسه در مورد وضعیت زنای افغان، چون این ضرور است فعلا رسانه‌ای که افغانی هستن بیرون از افغانستان هستن و ما خبرنگارایی که میتونیم یک فرصت داشته باشیم که در هر رسانه‌ای که باشه کار بکنیم تا بتونیم وضعیت افغانستان خوبتر به جهان بیان بکنیم، نه قسمی که طالبان جلوه میدن، نه قسمی که رسانه‌ای که تحت فشار طالبان در داخل افغانستان هستند.
بله خدیجه جان، در کل وضعیت خبرنگارای زن در مهاجرت چطور ارزیابی میکنید؟ حتما همراهشان به تماس هستین. برخی از خبرنگارا هنوز هم در آلبانیا گیر ماندن و برخی شان در کشور مختلف آواره شدن و از مسلک خود دور ماندن. چطور این خانم ها میتونن که به طور منسجم صدای خود مثل خودت گفتی در رسانه ها بلند کنن؟
خب مسئولیت ما خبرنگارایی که بیرون از افغانستان هستیم و فرصتی را داریم که نوشته بکنیم یا یک برنامه داریم که میتوانیم خود ما تصمیم گیرنده باشیم، کی را انتخاب بکنیم، صحبت بکنه، باید به این خبرنگارا ما چانس بدیم، اینا رو دعوت بکنیم، در برنامه در موردشان نوشته بکنیم و همچنان تظاهراتشان ای همه را ما بتانیم که پوشش بدیم، به خاطر از اینکه وضعیت قسمی از افغانستان که کاملا ما به بار فراموشی سپرده شده بینیم. کسی جاتر در مورد افغانستان فکر نمی کنه، از مورد کاملا مورد زن افغانستان به فراموشی سپرده شده و هیچ کسی نیست که صدای زن افغان، صدای خبرنگار افغان بشنوه. بهتر است که مای که فرصت داریم و می توانیم توانیش داریم در مورد افغانستان و خانمای افغانستان نوشته کنیم، باید برنامه ما رو بیشتر بسازیم و میره نشان بدیم که ما اونا رو حمایت میکنیم و اونا تنها نیستن. چرا باید که واقعا خیلی نگران کننده است برای ما وقتی که میشنویم دخترای افغان و خبرنگارای افغان در چه وضعیت زندگی میکنن.
بله خدیجه جان، بانوان یک مهاجر که تازه خود به اروپا آمده، سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا در کل در قبال زنای افغان، در قبال کسای افغانایی که بنج مهاجر میشن چطور یافتین؟ خودت با چه مشکلات سر خوردی و فعلا در چه یک موقف هستی؟
خب مهاجرت مشکلات خودش داره، سختی خودش داره، یاد گرفتن زبان و فرهنگ همه چیزش متفاوتر از نسبت به ما، یک مدت را در بر میگیره تا اینکه مدغم شوی در امو اجتماع، در امو جامعه را بپذیری. اما کشور اسپانیا و خانمای اسپانیایی خیلی زنای افغان حمایت میکنن، زنایی که داخل اسپانیا هستند، زنایی که داخل افغانستان هستند، و ما می حمایت می اسپانیایی را داشتیم تا فعلا تانستیم که دوباره مو هویت خبرنگاری خود اینجا ما زنده بسازم. به خاطر که یک مدت فکر میکردم شاید من هیچگاه دیگه قادر به این نباشم که در یک رسانه کار کنم و کار خبرنگاری من پیش ببرم. یک مدت در رستوران کار کردم، اما فعلا شکر خدا از موضوع عیت مدیری گزارشگرای بدون مرز اسپانیا هستم و در پهلویش یک نهاد جور کردیم که ما با خانمای افغان داخل افغانستان کار میکنیم و همچنان در قسمت مکتب آنلاین کار کردیم. ما دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم در طول این 3 سال، یعنی این مهاجرت یک نقطه ضعف بر ما نشد، با وجودی که خودم مشکلات زیاد خود دیدم. اما خوبی است که من عقب نشینی نکردم، هیچ وقت تسلیم نشدم و همیشه کوشش میکنم خانمای دیگرم که برشان روحیه بتام. خب مهاجرت ما قسمی است که ما تصمیم نگرفتیم برای امنی، ما را مجبور ساختن که وطن خود را ترک کنیم، شرایط بر ما زیق ساختن، ما نتوانستیم که در وطن خود زندگی کنیم، مجبور شدیم که وطن را ترک کنیم. به او دلیل تانستم حداقل دوباره پس جایگاه خود را پیدا بکنم و بتانم که یک مهاجر باشم که برای خود نه تنها بلکه برای چندین خانم دیگه هم زمینه را مساعد بکنم، کنم فرصت های داشته باشن تا بتانند کار بکنن و زمینه تحصیلی را فراهم برشان ساختیم. کم کم کار را کردیم. در 4 سال خوب آسان نبوده، در کل مهاجرت سخت است، خیلی سخت است، دوری از وطن و اینکه یک کسی صدایت میکنه مهاجر و در پولین هم وقتی نوشته میکنم خدیجه امین خبرنگار و مهاجر افغان. با من خیلی دردآور است که من نمیخواستم هیچ مهاجر باشم، این دوست نداشتم وطنم را ترک کنم. بله. و روزی که دوباره اوضاع خوب شد انشالله که بعد برخود کشتیم
انشالله. تشکر خدیجه جان از اینکه در برنامه با ما بودین و در مورد خود صحبت کردین. امیدوار هستم که موفقیت های بیشتر هم نصیب شما باشه در عرصه که هستین. ممنونتان، وقتتان بخیر.
سلامت شما، زنده باشین، وقت شما بخیر.
بله تشکر، با ما باشین بعد از وقفه کوتاه.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
بسم به برنامه دعوت امروز خوش آمدین. کسایی که با ما پیوستین، برنامه ما به موضوع وضعیت مهاجرین در اروپا و آینده از اونا، سیاست اتحادیه اروپا اختصاص یافته، همچنان انتخاباتی که در آلمان برگزار میشه چقدر روی مهاجرین تاثیرگذار خواهد بود. و خوشبختانه مهمان ما امروز با آقای احمد رشاد جلالی، مشاور ارشد در شورای اتحادیه اروپا برای پناهجویان هستند. سلام آقای جلالی، خوش آمدین. صدا برام میشنوین؟ سلام، خوش آمدین.
سلام خدمت شما خانم نوری و خدمت بیننده های شما که از طریق برنامه خوب روایت امروز ما را تماشا میکنن.
تشکر آقای جلالی. نخست حتما شما امروز در جریان هستین که انتخابات در آلمان برگزار شد، در مورد تاثیر نتایج انتخابات و وضعیت مهاجرین و خصوص پناهجویان افغان ارزیابی شما چی است؟ شما اخبار دنبال کردین، چی موضوعات زیادتر مطرح شده؟
بله دقیقاً همانطوری که شما گفتین، امروز انتخابات فدرال آلمان هست که هنوز هم جریان داره و این انتخابات نقش چشمگیر و پیامدهای چشمگیری روی حوزه‌های مختلف داره، از جمله اقتصاد که کشور آلمان 3 اقتصاد دنیا هست، از نگاه سیاست و همچنان از نگاه مهاجرت یا قوانین پناهندگی که بیشتر تمرکز تحلیل ما روی قوانین پناهندگی می باشه. همانطور که دوستان می دانند، بحث مهاجرت از چندین سال بدین سو یکی از بحث های مهم و کلیدی در کشور آلمان مبدل شده و همواره احزاب کوشش میکنند که تا بتوانند از طریق مهاجرت، از طریق قوانین سخت پناهندگی بتوانند مردم را نوعی قانع بسازند که رای بگیرند. و اگر ما و شما در گفتمان های سیاسی که در آلمان اتفاق می یا رخ میده یا اتفاق افتاده در چندین هفته اخیر ببینیم، بیشتر از احزابی که کمپاین میکنن و از حرف از قوانین سرسخت مهاجرت میزنن، مثلا اگر شروع بکنیم از حزب سی دی ان یو یا کریستیان دموکرات ها که از نظر سنجی با 30% آرا نخستین برنده این انتخابات هست و آقای فریدریش مرتز که در صدر اعظم آینده کشور آلمان میتونه انتخاب شده، بیشتر از محدود کردن قوانین پناهندگی و همچنان کنترل مرزهای آلمان که مهاجرین کمتری بیایند و همچنان خواهان اخراج ها یا دیپورت های اجباری افتوار به کشورهای مثل افغانستان و سوریه هست. پیامدهای سختگیرانه کشور آلمان یا انتخابات آلمان محدود به آلمان نمی باشه. میبینیم وقتی که آلمان یک اقتصاد بزرگ دنیا هست و همچنان نقش گسترده در سیاست های اتحادیه اروپا داره و اگر ما ارقام اخیر ببینیم، حدود 900 هزار مهاجری که سال گذشته درخواست پناهندگی دادند در کشورهای اروپایی، 73% از اینها در 4 کشور اروپایی ادعای پناهندگی دادند که از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هست. اگر آلمان با می وقتهایی که در کمپاین خود کریستین دموکرات ها یا محافظه‌کاران کردن با این تعهدهای خود پایبند باشند، تاثیر بسیار منفی روی مهاجرت و پناهندگی در اروپا میزنه و همچنان تاثیر منفی روی کشورهای همسایه آلمان میگذاره که بعد اونها با تعداد بیشتری از درخواستهای پناهندگی مواجه میشن، شاید اونها هم تحت فشار قرار بده و بیشتر بتونن سیاستهای سختگیرانه مهاجرت در اتخاذ بکنن. یک، اما اگه از نگاه مهاجرت منظم یا مهاجرت قانونی بنگریم به این قضیه، احزاب کریستین دموکرات ها یا دموکرات مسیحی ها و همچنان دیگه احزاب دیگه سیاسی در آلمان به استثنای حزب بدیل آلمان یا الترناتیو فور داشلند، همواره اونها طرفدار مهاجرت های منظم و یا لیبر مایگریشن هستند، چون آلمان فعلا با کمبود مهارت کار دست و پنجه نرم میکنه و اینا خواهان عزیزتن که افرادی که مهارت خاصی دارن اونها را در آلمان بیارن و تا به اونها در آلمان کار بکنن.
بله آقای جلالی، شما گفتین که سیاست های سختگیرانه. ببینید، اروپا شاهد رویدادهای برخی از رویدادهای خشونتبار توسط مهاجرین به شمول افغانا بوده و پیامدهای زی چقدر میتونه که بر وضعیت مهاجرین آیندهشان تاثیر ناگوار بگذاره؟ در این مورد نظر شما چیست؟
دقیقا سوال خوبی یا به نکته خوبی اشاره کردین. حوادث اخیر که در کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان رخ داده، تاثیر بسیار منفی روی مهاجرت یا پناهندگی در کشور آلمان، نه تنها در کشور آلمان که بلکه در کشورهای دیگه اروپایی تاثیر بسیار منفی گذاشته. ما می‌بینیم که از وقتی که همچون حادثات میشه، به نحوی افکار عمومی منفی و منفی تر شده میره که به نوع افراد ضد مهاجرت و راستگرا از این همچون عملات به نحوی مثلا فایده میبرن، یا مثلا بیشترتر وقتی که همچون عملات اتفاق میفته پالیسی های ضد مهاجرتی سختگیرانه تری را پیشنهاد میکنن و همه بار ملامت بر روی جامعه مهاجرت میگذارن. میبینیم که در این حوادث اخیر تاثیر منفی رو بسته شده و بحث مهاجرت که یک در انتخابات گذشته شاید از جمله بحث‌های کلیدی نبود، اما متاسفانه در انتخابات کنونی از جمله بحث‌های کلیدی شده. و همچنان ازبای راستگرای بدیل آلمان یا بدیل برای آلمان یا آلترناتیو فور دوتشلند که در انتخابات گذشته حدود چیزی 10% بود، طبق نظرسنجی ها در انتخابات امروز 20%، یعنی دو برابر رأیشان شده، یعنی مردم بیشتر برای خود جلب کردن. و این در کل نه تنها در آلمان که در کشورهای اروپایی یا در سطح اتحادیه اروپا منجر به پالیسی های سختگیرانه تر روی کسانی که برای محافظت و برای از جنگ فرار میکنن به اروپا میاین میشه. میبینیم ما که اگر پالیسی های کشورهای اتحادیه اروپا را با 2015 مقایسه بکنیم، در وقتی که جنگ های داخلی سوریه اتفاق افتاد و تعداد زیادی از سوری ها در اروپا آمدن از جمله پناهجویان افغان، در اون وقت در 2015 و 2016 نسبتاً کشورهای اروپایی به خصوص آلمان با آغوش باز مهاجران را پذیرفتند و همه به دیدی مثبت می‌دیدند به بحث مهاجرت و می‌گفتند این بحث بشر دوستانه ما هست که باید ما برای پناهجویان محافظت بدیم. اما متاسفانه اگر شرایط عالم مقایسه بکنیم، بسیار افکار عمومی اول منفی شده و دوم پالیسی های بسیار سختگیرانه تر در اتحادیه در سطح
بله. آقای جلالی فقط بفهم توضیح دادن گفتین سیاست سختگیرانه، یک مسئله مهمه که هست که از سال 2021 به این طرف حدود 100,000 افغان که گفتم شده 2024 به 442,000 افغان میرسه به آلمان رسیدن یا پناهنده شدن و رقم موجود افزایش یافته. در هر حال آماده بحث انتخابات که است، به نظر شما موضوع مهاجرت بسیار به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نمیکنن؟
دقیقا همینطور هست. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، متاسفانه اگر یک جنایتی یا عملی صورت میگیره تمام افکار عمومی یا مردم بیشتر به این توجه میکنن که بگران یا شخصی که امی عمل را اجرا کرده کی بوده، مثلا یا آلمانی بوده یا غیر آلمانی بوده یا شخصی با پیشینه مهاجرت بوده، تا اینکه تمرکز داشته باشن که چرا این عمله اتفاق افتاده و عمله خود عمله چی بوده. متاسفانه عمله های فردی که یک فرد رخ میده افکار عمومی را برای مهاجرت بسیار منفی و منفی تر میکنه و مردم را بیشتر سوق میده به طرف احزاب راستگرا. من میخواستم در این رابطه یک تحقیق یا پژوهشی که هفته اخیر از توسط یک نهاد معتبر انستیتوت اقتصادی در شهر مونیخ آلمان واقع هست، یک پژوهش انجام دادم و در این یافته های از این گزارش ای بود که هیچ رابطه مستقیمی بین مهاجرت زیاد و جنایت نیست. این جنایت ها یا جرم هایی که اتفاق می افتد فردی هست و هیچ نقشی نداره بین هدی که مثلا اگه مهاجرت زیاد شه و همچنان جرم و جنایت زیاد میشه، که این بسیار یک پژوهش عالی هست و میتونه یک مشت محکمی به دهان احزاب راستگرا و کسانی که ضد مهاجرت هستن باشه.
بله آقای جلالی، شما میگن که سیاست های اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین در حالت تحول است و شاید هم تغییرات بیاید. کسایی که حتما شما رو برنامه نگاه میکنن زیاد میخواین بفهمن در قسمت اخراج مهاجرین آیا کدام تصمیم گرفته خواهد شد؟
تشکر. دقیقا در سطح اتحادیه اروپا همواره پالیسی های سختگیرانه تر اتخاذ شده و اتخاذ داره میشه. ما شاهد توافق آرای 27 کشور اتحادیه اروپا روی پکیج مایگریشن بودیم که اصلاحات بسیار سختگیرانه روی برای قوانین پناهندگی آوردن که از سال 2026 او قوانین به اجرا در می آید. یک و همواره که مثلا ما با شما با هم دیگر صحبت میکنیم، اتحادیه اروپا یا کمیسیون اروپا روی اصلاحات دیپورت ها بحث میکنن که قرار است پیشنهادی ای اصلاحیه یا توافقنامه به تاریخ 11 مارچ به پارلمان اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا فرستاده شوه تا که اونها هم ملاحظه بکنن و ایره به تصویب برسونن. و ما چنانچه که میشنویم از گفتمان هایی که فعلا داره اتفاق میفته، قوانین دیپورت ها یا اخراج ها را بسیار سختگیرانه تر از حال میکنن و کسانی که خطری برای جامعه میزبان یا کشورهای اتحادیه اروپا محسوب میشن یا جرم جنایتی تشکیل میدن، میخوان اونها را سریعتر اخراج بکنن به کشورهای مبدعشان یا به کشورهای سوم. حرف از ایجاد مراکز اخراجی یا دیپورتیشن ها در کشورهای سومی است برای کسانی که به هر دلایلی که باشه به کشور مبدا خود دیپورت شده نتونن، اونها رو دیپورت بکنن به کشور سالس یا به کشور سیومی بیرون از اتحادیه اروپا تا که زمینه برای برگشتاندن از او به کشور خود از او فراهم بسازن. و همچنین میخوان ارقام کسانی که منفی میگیرن و در کشورهای اتحادیه اروپا میمانن و به دلایل مختلف به کشور خودشان اخراج یا دیپورت شده نمیتونن، این ارقام بلند ببرن و دیپورتیشن ها را زیادتر بکنن. متاسفانه از جمله از کشورهایی که فعلا جنگ است و ناامن است، مثل افغانستان، شرایط نامعلوم سوریه.
بله آقای جلالی، فقط کوتاه چون حدود یک دو دقیقه دیگه وقت داریم، برگشت اجباری پناهجویان به کشورهای خودشان مثلا از اتحادیه اروپا چقدر عملی است و به خصوص زنای افغان از این قسمت شاید استثناء بانند به خاطر که محکمه عالی اتحادیه اروپا در قبال زنای افغان یک تصمیم گرفتن که وقتی اونا به اروپا میرسن اینا قبول میشن یا پذیرفته میشن؟ کم کوتاه میتونی برام توضیح بدین؟
تشکر. ببینید، در کل پناهجویان افغان در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان از سال 2021 به این سو با یک نرخ قبولی بالای مثلا پیش میبرن یا مثلا نرخ قبولی بالای بهره مند هستن. نرخ قبولی افغان ها از پناهجویان افغان از پیش از قبل طالبا با وجود 50 یا 60 درصد بالا رفته. یک دوم مهزل از این که مثلا بتونن پناهجویان افغان به کشور افغانستان اخراج بکنن، این بسیار یک چالش برانگیز هست، چون فعلا نه اتحادیه اروپا و نه کشورهای اروپایی با دولت طالبا همکاری دارن یا موافقتنامه موجود هست که از طریق از این موافقتنامه بتونن پناهجویان به کشور افغانستان برگردانن. این بسیار یک موضوع چالش برانگیزی هست که همواره کشورهای اروپایی دارن پرسان میکنن که چی راه حلی هست تا بتونن به یک نوع پناهجویان که رد شده پناهندگیشان و جرم و جنایتی در کشور آلمان دیگه کشورها انجام دادن، او را بتونن از کشور سالس مثلا از پاکستان یا دیگر کشورها به افغانستان دیپورت بکنن که همواره موفق نبودن. به استثنای سال گذشته که 28 نفر تنها دیپورت کردن.
بله، و شما فکر میکنید زنان یک قسمت استثناست یعنی؟ چون زنان را گفتن که نظر به تصمیم محکمه بین المللی اونا میتونن بانن در اروپا.
دقیقاً کسانی خانم ها یا فامیل، کسانی که با فامیل هستن، اونا همواره نوع محافظت میگیرن. بیشتر پالیسی های سختگیرانه که در قبول مهاجران هست یا مخصوصا پناهجویان افغان روی مهاجران مرد هست، میفهمن مثلا کسانی که
بله. مرتکب جرم شدن. تشکر خجب. من بخشش باشه پوزش باشه، ان شاء الله برنامه دیگه شما دعوت میکنیم چون بسیار معلومات خوب جامع داشتین. ما دقایق آخر برنامه نزدیک هستیم. شما تشکر آقای جلالی، امیدوار هستم که مال بفرمایید. تشکر و امیدوارستم که داشته برنامه ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه و برنامه بعدی ما صدای شماست که امیدوارستم دو هم سهم بگیرین. شب و روز شما بخیر.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک